ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 3 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و دوردست‌های جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله‌ای که به دلیل فشردگی خبرها در این روزها یک ساعته خواهد بود. الهه روانشاد هستم و شما رو با حاصل کار و تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا عصر امروز در وین پایان یافت و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به دیدار ظریف رفت. در ادامه رایزنی‌های فشرده تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، آقای ظریف صبح امروز دومین نشست سه جانبه‌اش را با کاترین اشتون و جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار کرد و پس از آن با همتایان انگلیسی و فرانسوی و همچنین کاترین اشتون و رئیس هیئت مذاکره کننده آلمان نشستی 5 جانبه برگزار کرد. مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافقنامه جامعه هسته‌ای دوشنبه 3 آذر ماه برابر با 24 نوامبر پایان می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این خبر را که محمد جواد ظریف برای رایزنی با مقامات ارشد نظام امشب به تهران می‌رود تکذیب کرد و گفت هنوز ایده‌ها به مرحله نرسیده است که آقای ظریف آنها را به تهران ببرد. خبرگزاری ایرنا پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات خبر داده بود که آقای ظریف برای رایزنی با مقامات نظام درباره مذاکرات هسته‌ای امشب از وین به تهران می‌رود. در این میان وزیر خارجه بریتانیا گفت هنوز شکاف عمیقی میان 5 به اضافه 1 و ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با همتایان آمریکایی و فرانسویش در وین گفت اختلافات جدی همچنان میان گروه 5 به اضافه 1 و ایران وجود دارد. وی مسئله هسته‌ای ایران را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت اختلافات بسیار عمیق است. جان ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر جمعه امروز اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از رایزنی ها در وین برای رایزنی با مقامات اروپایی درباره مذاکرات هسته‌ای امشب از وین به پاریس می رود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود یک سایت هسته‌ای در مریوان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی با اشاره به گزارش نوامبر سال 2011 آژانس مبنی بر وقوع آزمایش‌های انفجاری قوی در سایت هسته‌ای در منطقه مریوان گفت چنین سایتی وجود خارجی ندارد. وی گفت ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر سال 2011 آژانس جعلی و بی‌پایه است، حاضر است استثناءً و داوطلبانه یک بار اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور استقبال کرد و به حسن روحانی رئیس جمهور توصیه کرد در فکر خود تجدید نظر کند. آیت الله جنتی وزیران پیشنهادی آقای روحانی را به آنچه جریان فتنه خواند منسوب کرد و گفت من تشکر می کنم از مجلس که استقلال خود را نشان داد و رأی نداد برای اینکه آنها ارتباط با فتنه داشتند. آیت الله جنتی با اشاره آشکار به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آیا مقام بالایی که اینها را معرفی می کند خودش این گونه فکر می کند؟ در صورتی که چنین است در فکر خود تجدید نظر کند. آیت الله جنتی افسود اگر مشاورینش چنین میگویند مشاورینش را عوض کند. وی از دولت خواست که فکر بسیجی داشته باشد و در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تفکر بسیجی را حاکم کند. مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته به فخرالدین دانش آشتیانی فرد پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی سمت وزیر علوم رأی اعتماد نداد. و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه پارلمان سفلای این کشور را منحل کرد تا امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمان فراهم شود. انتظار می‌رود حزب آقای آبه، حزب لیبرال دموکرات، در انتخابات جدید هم اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. آقای آبه در یک نشست خبری گفت انتخابات زودهنگام پارلمان را به عنوان یک همه‌پرسی برای اصلاحات اقتصادی خود تلقی خواهد کرد. شینزو آبه 2 سال پیش به نخست وزیری ژاپن رسید و برنامه‌هایش وضعیت اقتصادی ژاپن را بهبود بخشید، اما تازه‌ترین آمارها حاکی از بروز مجدد رکود در اقتصاد این کشور است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه‌ترین خبرها و آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. برخی می روند و برخی دیگر وارد می شوند. رفت آمدهای وزرای امور خارجه دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از وین و به وین. با خبرنگار اعظمی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه یک تحلیلگر را نیز در این باره جویا شده ایم.
دو طرف پیشرفت‌های زیادی داشتن در مذاکرات در چند ماه گذشته، اما کار در یک جای به خصوص گره خورده و اون هم این هست که ایران خواستار لغو تحریم هاست.
نگاهی میاندازیم به برخی تفسیرها در روزنامه‌های معتبر جهان و پیش‌بینی‌های آنها در مورد شکست یا موفقیت احتمالی مذاکرات هسته‌ای در وین. در بخش دوم این مجله در مورد جوانب فنی مطرح برای رسیدن به توافق جامع و نهایی با داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا نیز گفتگو کرده ایم. و سازمان بین المللی مخابرات از دولت‌ها خواسته تا محدودیت‌های فنی و استانداردها در مورد انتشار امواج الکترومغناطیسی را رعایت کنند. و بالاخره برنامه جامعه هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز 4 روز خودش رو پشت سر میگذره. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات در وین. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و بهمون بگو که گفتگوها از صبح چگونه پیش رفته و چه صحبتهایی انجام شده؟
بله، منم عصر بخیر میگم به شما و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز روز شلوغی رو هتل کوبورگ در مرکز شهر وین شاهد بوده. وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا به همتایان ایرانی و آمریکایی خودشون پیوستند و لورن فابیوس ابتدا به هتل کوبورگ اومد، از فاصله بین رویکردها گفت و در این حال تلاش برای دستیابی به توافقنامه جامع و نهایی تا روز سوم آذر ماه. همچنین فیلیپ همند صحبت‌های رو مطرح کرد مبنی بر اینکه حال زمان آن است که ایران تصمیم بگیره و اینکه ایران میتونه با امتیازات خوبی در صورت توافق از این مذاکرات بیرون بره، امتیازاتی مثل ارتباط سیاسی و ارتباط اقتصادی با جامعه جهانی و عادی شدن برنامه هسته‌ایش. پس از این صحبت‌ها دو وزیر خارجه اروپایی به داخل هتل کوبورگ رفتن و دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رو با هیئت ایرانی و آمریکایی و سایر گروه‌های مذاکره کننده که در از گروه 5+1 در وین هستن انجام دادن. دقایقی پیش فیلیپ همند وزیر خارجه بریتانیا هتل کوبورگ رو ترک کرد، گفت که وین رو ترک می‌کنه تا بار دیگر در روزهای پایانی هفته به این مذاکرات بپیونده و همچنان گفتش که فاصله رویکردها وجود داره. آقای فابیوس، ما منتظر هستیم، خبرنگاران بیشمار اینجا منتظر هستن که اون نیز هتل کوبورگ رو ترک بکنه. و جان کری اونطور که برخی از خبرنگاران میگن از در پشتی این هتل خارج شده، هنوز اطلاع دقیقی در این باره نیست، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی ساعتی پیش اعلام کرد که آقای کری هم راهی پاریس خواهد شد تا با همتایان اروپایی خودش مذاکره بکنه. به هر حال مذاکرات همچنان در هتل کوبورگ در این روزها ادامه داره، در این ساعتها ادامه داره تا اینکه ببینیم سوم آذر چه نتیجه رو رقم خواهد زد.
خانم، در مورد ماندن و رفتن وزرای امور خارجه برامون گفتی، ولی کن بیش از این در مورد پیشرفت و صحبت‌ها چیزی هست که بتونی به اطلاعمون برسونی؟
به صحبت وزرای خارجه باید این رو اضافه بکنم که صحبت گزارش های شده بود مبنی بر این که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه احتمال داره که به تهران بره برای مشورت با مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران، اما این خبر ساعتی بعد تکذیب شد. تفسیرها از این که به چه دلیل این خبر ابتدا از سوی یک مقام نزدیک به تیم ایران اعلام شده بود و سپس تکذیب شد بسیار متفاوت هست. اینکه آیا طرفین به نتیجه خاصی رسیدند و آقای ظریف تصمیم گرفتن که در وین بمونند یا اینکه دلیلی ندیدند که به تهران بازگردند و میتونن که از طریق ارتباطات تلفنی و مسائل از این دست با تهران همچنان مشورت بکنند. این از موضوع وزیر خارجه ایران. موضوع دیگر که درباره پیشرفت مذاکرات پرسیدین، هنوز مشخص نیستش که طرفین دقیقاً به کجا رسیدن. اون چیزی که وزیر خارجه بریتانیا در بعد از ورود اعلام کردیم بود که در 72 ساعت پیش رو، مدت زمانی که از توافق ژنو باقی مونده، طرفین تلاش میکنن تا بر روی یک اصول کلی صحبت بکنند. این اصول کلی میتونه زمینه‌ای باشه برای یک توافقی که طرفین فرصت داشته باشند بر روی جزئیات اون پس از 3 آذر گفتگو بکنند. اینها البته مسائلی هستش که هنوز مشخص نیست. از مشکلاتی که در این روزها مطرح شده بود بحث تحریم‌ها و غنی‌سازی اورانیوم بود، بحث دامنه غنی‌سازی اورانیوم و بحث رفع تحریم‌ها، موضوعی که من از یک مقام مذاکره کننده در هتل کوبرگ میشنیدم که میگفت ایران پیشنهاد دو نوع پیشنهاد رو داده. یکی اینکه تحریم‌ها در صورتی که به صورت یک جا رفع بشن، ایران آماده است که محدودیت‌ها رو در مدت توافق به صورت یک جا بر برنامه هستش ایجاد کنه، اما اگر که این تحریم‌ها به خود به صورت پله پله و تدریجی تعلیق و رفع بشه، ایران همون وقت به صورت تدریجی محدودیت‌ها رو اعمال کنه بر برنامه هستش. به هر حال اینها صحبت‌هایی هستش که اینجا مطرح میشه. اون چیزی که مشخصه اینه که تلاش برای دستیابی به توافق جامع و نهایی همچنان ادامه داره و اون چیزی که پیش بینی میشد از هفته‌های پیش این هستش که تا ثانیه و ساعت آخر روز 24 نوامبر 3 آذر هم این تلاش ادامه خواهد داشت. جان کری هم دیروز گفته بود که هنوز طرفین درباره موضوعی مثل تمدید صحبت نمی‌کنند و نهایت تلاش خودشون رو ابتدا معطوف می‌کنند به موضوع دستیابی به یک توافق جامع و نهایی.
خب حالا آخرین سوال و شاید کوتاه‌ترین اون، با توجه به اینکه اگر امروز رو حساب نکنیم ساعت نزدیک به 5 بعد از ظهر 16:43 است و هنوز مدتی از این روز باقی مونده، اما با توجه به اینکه 3 روز دیگه به انقضای مهلت باقی مانده، مهلت رسیدن به توافق نهایی، آیا شواهدی مشخص دال بر حصول توافق به چشم میخوره؟
مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما اون تلاش دیپلماتیکی که واقعا ما داریم در وین میبینیم به نظر میاد که تلاش برای دستیابی به توافق ادامه داره. طرفین از یک اراده سیاسی صحبت کرده بودند و از گرفتن تصمیم‌های سخت. بعضی اینجا میگن که شاید هنوز زمان گرفتن اون تصمیم‌های سخت نرسیده و اون شاید مشخصا این اتفاق در روز 3 آذر بیفته. اون چیزی که ما میبینیم اینجا این هستش که هر ساعت بر تعداد خبرنگارانی که دارن پوشش خبری میدن برای این داستان افزوده میشه. این نشان دهنده اهمیت این موضوع هست که چرا دیپلمات ها اینقدر دارن تلاش میکنن تا به این توافق دست پیدا بکنن، چرا برای ایران و چرا برای گروه 5+1 اینقدر مهم هستش که به این توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن تا بتونن که شاید هم به اعتماد سازی بی انجام این موضوع درباره برنامه هسته ایران و ماهیت برنامه هسته ایران و همین که ایران بتونه از تحریم های بین المللی که به دلیل برنامه هستهش برش اعمال شده خلاص بشه.
هانا، سپاسگزارم از همراهیت با مجله شامگاهی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از محل مذاکرات هسته ای میان ایران و 5+1 از وین گزارش می داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانگونه که دقایق پیش شنیدید، در چند روز باقی مانده به پایان مهلت رسمی توافق شده برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای، رفت آمدهای دیپلماتیک در پایتخت‌های کشورهای اروپایی شدت یافته و مذاکرات وین هم در سطوح مختلف و در جلسات فشرده‌ای ادامه دارد. علی واعظ، تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید درخواست ایران برای لغو کامل تحریم‌ها و موضع غرب مبنی بر کاهش قدم به قدم تحریم‌ها مذاکرات وین را تاکنون با بن‌بست روبرو کرده است. بشنویم از علی واعظ.
دو طرف پیشرفت‌های زیادی داشتند در مذاکرات در چند ماه گذشته، اما کار در یک جای به خصوص گره خورده و اون هم این هست که ایران خواستار لغو تحریم هاست و نه تنها تعدیق اونها، و برای غرب هم در حال حاضر چنین امکانی وجود نداره. باید دید آیا در آخرین لحظات انعطاف بیشتر بر سر این مسئله یا انعطاف بر سر مسائل دیگر صورت خواهد گرفت یا نه، ولی به هر حال معنیش این هست که در روز سوم آذر توافق به معنای واقعی کلمه به دست نخواهد اومد. ممکنه که پیشرفت به اندازه ای صورت بگیره که بشه در عرض چند روز آینده یا چند هفته آینده توافق رو با تمام متن کامل اجراییش نهایی کرد. اما اگه چنین پیشرفتی صورت نگیره، مسلماً امیدها برای این که بشه تا آخر این سال میلادی گفتگوها رو به سرانجام رسون به شدت کاهش خواهد یافت.
اما آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم گفته بودن که لغو تحریم‌ها از نظر قانونی و عملی امکان پذیر نیست در کوتاه مدت. آیا ایران هنوز اصرار میکنه که لغو تحریم‌ها باید بخشی از توافق جامع نهایی باشه؟
گمان من بر این هست که به هر حال چون از دید ایران بسیاری از اقداماتی که ایران انجام میده اقدامات بازگشت ناپذیر هستن، یعنی اینکه اگر ماهیت راکتور عراق عوض میشه، خب این به هر حال راکتوری متفاوت خواهد بود از اون راکتوری که از ابتدا در نظر داشتن. انتظار هست که تحریم ها هم به صورتی لغو بشن که صورت قبل نباشه، و اگر این حتی از لحاظ تحریم های آمریکا قابل اجرا نیست، لااقل تحریم های سازمان ملل لغو بشن. مشکل در اینجاست که علت الوجود تحریم های سازمان ملل مشکلاتی هستند که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته و قطعنامه هایی هستند که شورای حکام آژانس صادر کردند، و خب اون مشکلات و نگرانی ها همچنان بر سر جای خودشون باقی هستند. بنابراین ممکنه که بشه تحریم های سازمان ملل رو کم کرد، ولی لغو کاملشون بسیار دشوار هست.
از طرف دیگه آقای آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه گفت که باز هم ایران در دو مورد اساسی که مربوط به فعالیت‌های احتمال نظامیش هست هنوز پاسخ نداده، و شرط کشورهای گروه پنج به اضافه یک این است که آژانس راستی آزمایی کامل بکنه از فعالیت‌های هسته ایران و بعد تحریم‌ها را لغو بکنن. این پیچیدگی رو چگونه باید حل کرد؟
تفاوت دیدگاه از اینجا هست که از دید ایران برای اینکه همکاریش با آژانس به نتیجه برسه نیاز هست که در ابتدا در سطح سیاسی با پنج به علاوه یک توافق نهایی رو به دست بیاره، برای اینکه در غیر این صورت کشورهای غربی همچنان اطلاعاتی به آژانس خواهند داد و یا اینکه سر راه نهایی شدن این موضوع خواهند ایستاد و این پرونده همینطور کش خواهد آمد. اما از دیدگاه پنج به علاوه یک، اگر ایران با آژانس همکاری بکنه و مسائلش رو با آژانس در حل بکنه، کار دسترسی به توافق سیاسی راحت تر خواهد شد. بنابراین یک تفاوت دیدگاهی وجود داره و الان دیگه به هر حال برای پرداختن به این موضوع دیر شده. زمانی که آژانس احتیاج داره برای اینکه بتونه پرونده مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران رو کاملا بهش رسیدگی کنه، یک زمان بین یک تا دو سال رو نیاز خواهد داشت، و این معناش این هست که به هر حال به این توافق روز دوشنبه نخواهد رسید و نمیشه توافق رو معطوف به اون کرد.
پس در این صورت با توجه به اینکه مذاکرات وین روز دوشنبه سوم آذر به طور رسمی باید به پایان برسه، آیا به نظر شما این امکان هست که طرفین به یک توافق موقت و نوعی توافق برسن و موکول بکنن ادامه مذاکرات رو برای چند هفته و یا چند ماه آینده؟
به هر حال اینکه تمدید مذاکرات فراتر از روز سوم آذر صورت میگیره تقریبا میشه گفت بدون شک اتفاق خواهد افتاد، اما چگونه تمدیدی صورت میگیره هنوز جای بحث است. برای اینکه یک تمدید رسمی نیاز به یک توافق موقت جدید بره که فکر کنم هیچ کدوم از طرفین مایل نیستن که در حال حاضر بهش فکر بکنن، برای اینکه توافق موقت لازمش دادن امتیازهای جدید هست و این امتیازهای جدید به همون اندازه پیچیده هستند بحث در موردشون که بحث در مورد خود توافق نهایی. از طرف دیگه اعلام یک توافق چارچوبی هم دارای ریسک‌های بسیار زیادی است، برای اینکه توافقی رو که در اصول به دست اومده و هنوز نهایی نشده رو آسیب پذیر میکنه به انتقادهایی که از تهران و واشنگتن ممکنه که در مورد این اصول مورد توافق قرار گرفته صورت بگیره و ممکنه پروسه رو به طور کلی از ریل خارج بکنه. بنابراین شاید میشه گفت ایدئال ترین سناریو سناریویی است که در آن مذاکره کنندگان با پیشرفتهایی که بعد از روز سوم آذر یا حول و حوش روز سوم آذر صورت میگیره اندکی مذاکرات رو ادامه بدن چند روز بعد از اون، تا اینکه ببینن بر اساس در واقع انعطاف‌ها تا چه حد پیشرفت شده و چقدر زمان دیگه نیاز است برای اینکه کار رو نهایی کنند.
با دیدگاه علی واعظ تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ می داد و بریم و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان خوب رادیو فردا رو.
اگر توافق بشه یک طرف قضیه است، اما اگه توافق نشه اونه که فکرش تن آدمو میلرزونه، اونه که وحشتناکه، اون وقت چی میشه؟
من داوودم از آمریکا زنگ میزنم. یک نفر 36 سال پیش گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیکنه. ببینید که چه غلطایی میتونه واقعا این آمریکا بکنه. یک دو ببینید چقدر اینا به خواری و ذلت افتادن، به چه معاهده رو دارن قبول میکنن که خیلی خیلی بدتر از معاهده توکمنچایه. اون چیزی که اینا همیشه لاف میزنن، عزت و حاکمیت و اینا، همه اینا پایمال شده. دست بردار این جام زهر رو بخور، سریع هم بخور، یه قطره قطره نخور، تموم کن، بعد برو کنار.
من به توافق ایران و آمریکا در خصوص مسئله انرژی هسته‌ای به هیچ عنوان خوشبین نیستم، چرا که مطمئن هستم در صورتی که ایران و آمریکا به توافق جامع برسن، نقض حقوق بشر از ایران به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. فرهاد هستم از استان فارس.
در مورد مذاکرات اتمی ایران سوالی داشتید و از مردم دعوت کردید که نظرات خودشونو بگن. بنده هم میخوام نظر خودمو به عنوان یک ایرانی عادی عرض بکنم. نتیجه این مذاکرات از قبل پیشاپیش آماده است و هرچه که باشد هیچ گونه تأثیر و یا تغییری در وضعیت ملت ایران نخواهد داشت. آیا گاوی شیردهتر از این در این برهه تاریخ وجود دارد؟
ما نه بمب اتم میخواهیم نه تحریم، روابط دوستانه با دنیا و دوستی میخواهیم. برنامه اتمی برای فرزندان ما شغل نمیشود. حکومت اسلامی با بهانه گیری و لجاجت با دنیا و مردم ایران زندگی را برای مردم تباه کرده است.
الو رادیو فردا، خسته نباشید. باور کنید این تحریم ها بره حکومت فایده داره، تو هر کاری مخون بکنه میگن حالا تحریمه، هیچ که ایچی نمیگه تحریمه، باور کنید فایده داره شون.
من میخواستم از مسئولین محترم مذاکره کننده تیم هسته ایران خواهش کنم که آقایون محترم تو رو خدا این بارو کوتا بیایید و توافق کنید. بابا انرژی هسته ای ما واسه چی میخواییم؟ اینا همش یه بهونه ای هست. 35 سال میگید انرژی هسته ای، به جز این که مردم به خاک سیانشون بید، یه کمی دور برای خودتون رو نگاه کنید، کشورهای عربی که چیزی نداشتن الان به خاطر این که شما روی حرف خودتون وایسیدید و لج و لجبازی کردید و ملت رو به فلاکت نشوندین، اونا پیشرفت کردن. الان هم میبینید که عربستان چقدر میترسه از توافق هسته‌ای شما با 5+1.
گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست و ما همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، رسانه‌های بسیاری در جهان به پوشش خبرهای این مذاکرات و حواشی آن مشغولند. این میان تفسیرهای گوناگونی نیز در روزنامه‌های معتبر جهان منتشر شده، از پیش‌بینی نتیجه این مذاکرات تا گمانه‌زنی درباره فردای شکست یا موفقیت احتمالی، محورهای بسیاری از مطالب این روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. بشنویم از کیوان حسینی از رادیو فردا که در ادامه نگاهی دارد به مطالب چند روزنامه معتبر انگلیسی زبان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران.
سرمقاله نویس روزنامه لس آنجلس تایمز 5 دلیل را برای اشتیاق ایران به توافق هسته‌ای برشمرده است. اورن دورل نوشته است که اول از همه ایران می‌خواهد تحریم‌ها برداشته شوند. دوم اینکه اروپا هم به دنبال تجارت با ایران است. دلیل سوم از نظر آقای دورل این است که جوانان ایرانی به دنبال شغل و ارتباط عادی کشورشان با غرب هستند. چهارم این که ایران می‌خواهد یک قدرت منطقه‌ای باشد و پنجم ایران می‌خواهد بخشی از برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند. اما این تحلیلگر به موفقیت نهایی مذاکرات چندان خوشبین نیست و در ادامه مقاله خود 5 دلیل را برای اینکه احتمالاً ایران به خواسته خود نرسد ذکر کرده. دلیل نخست از نظر او ابعاد بسیار بزرگ برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. همچنین به نوشته او بر سر مدت زمان توافق نهایی میان ایران و جامعه جهانی اختلاف نظر جدی وجود دارد. او نوشته که آمریکا به دنبال یک توافق 25 ساله است، اما ایران به مدت زمان بسیار کوتاه‌تری می‌اندیشد. دلیل سوم احتمال شکست مذاکرات از نظر این مقاله این است که تندروها در ایران برنامه هسته‌ای را اداره می‌کنند. همچنین احتمال کارشکنی‌های جدی جمهوری‌خواهان آمریکایی در کنگره این کشور و مخالفت اسرائیل و برخی کشورهای عربی با توافق هسته‌ای ایران به عنوان دیگر دلایل شکست احتمالی مطرح شدند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز مقاله‌ای به قلم جف دایر منتشر کرده که در آن آقای دایر تلاش کرده وضعیت فردای شکست احتمالی مذاکرات را تصویر کند. به نوشته این نویسنده در آن زمان بازی اتهام زنی آغاز خواهد شد. ایران آمریکا را متهم می‌کند که کارشکنی کرده، آمریکا هم ایران را متهم خواهد کرد که به اندازه کافی نرمش نشان نداده. او نوشته که دو بحران بین المللی گروه خلافت اسلامی و همچنین آنچه در اوکراین رخ داده احتمالاً موجب شده تا طرف ایرانی به این نتیجه برسد که در وضعیت مناسبی وارد این مذاکرات شده، چرا که هر دو بحران طرف مذاکره ایران را درگیر و چند پاره کرده. او همچنین معتقد است که اگر جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا پیش از شکست قطعی و نهایی مذاکرات تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کنند، ایران برنده بازی تبلیغاتی فردای شکست خواهد بود. نویسنده در این حال معتقد است که اگر کنگره صبر کند و بعد از اثر گرفته شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب تحریم‌ها را آغاز کند، می‌تواند حمایت بین‌المللی را نیز جلب کند. روزنامه گاردین اما نظرات یک مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا به نام ایلان گولدنبرگ را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه چاپ لندن زمانی در وزارت دفاع آمریکا در حوزه ایران مشغول به کار بوده و ماه گذشته از دولت خارج شده است. به گفته آقای گولدنبرگ در حال حاضر اینکه تا روز دوشنبه طرفین از اتاق مذاکره خارج شوند و بگویند به توافق نهایی دست یافتند از نظر فیزیکی شدنی نیست. این دیپلمات سابق معتقد است که احتمالاً مذاکرات برای حل و فصل جزئیات باقی مانده به مدت 6 ماه تمدید خواهد شد و آنچه احتمالاً در روز دوشنبه اعلام می شود جزئیات این تمدید مذاکرات است. به گفته این مقام سابق آمریکایی یکی از دلایل مهم طولانی شدن این مذاکرات حجم بسیار بالای مراحل اداری برای این توافق و مکانیزم پیچیده دولت‌ها برای این نوع از تصمیم گیری هاست. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم در مطلبی به موقعیت دوگانه دولت آمریکا در برابر متحدان منطقه‌ایش اشاره کرده و به نقل از دیپلمات‌های عربی و غربی نوشته توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند دلخوری‌های میان آمریکا با متحدانش در منطقه مانند اسرائیل و عربستان ایجاد کند، اما عدم توافق با ایران و شکست مذاکرات نیز تأثیر بهتری بر روی روابط آمریکا بر این کشورها نخواهد داشت. وال استریت جورنال می نویسد یکی از آثار شکست احتمالی این مذاکرات شدت یافتن فعالیت هسته‌ای ایران است که نه برای اسرائیل خوشایند است و نه برای کشورهای عربی نزدیک به آمریکا در خاورمیانه. روزنامه اسرائیلی جروزلم پست نیز در مطلبی نگرانی‌های یکی از مقام‌های عالی رتبه اسرائیلی را درباره جزئیات مذاکره هسته‌ای ایران منتشر کرده. این روزنامه به نقل از یووال اشتاینتس وزیر اطلاعات اسرائیل نوشته که از نظر دولت این کشور جزئیات توافق نهایی با ایران دو نقطه ضعف بزرگ دارد که می تواند کماکان دست ایران را برای ساخت بمب هسته‌ای باز بگذارد. این وزیر اسرائیلی گفته است نخستین نقطه ضعف از نظر او این است که قدرت‌های جهان به ایران اجازه بدهند که به تحقیقات هسته‌ای خود ادامه دهد. آقای اشتاینتس معتقد است در این صورت ایران به تکنولوژی بسیار پیشرفته غنی‌سازی دست می‌یابد که می‌تواند ساخت بمب را در این کشور ممکن سازد. دومین نگرانی اسرائیل هم عدم ممنوع شدن همکاری هسته‌ای ایران با کشورهای نظیر کره شمالی ذکر شده است.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که امروز 30 دقیقه است و در آن گفتگوی رادیو فردا با مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکا را میشنوید. همچنین سازمان بین المللی مخابرات از دولت‌ها خواسته تا محدودیت‌های فنی و استانداردها در مورد انتشار امواج الکترومغناطیسی را رعایت کنند. گزارشی داریم در این باره. خبرهای ورزشی را هم از یاد نبردیم و برنامه هفتگی جامعه. همه اینها مسلماً پس از شنیدن تازه ترین خبرها از همکارم آرش حسنیا.
سپاسگزارم از شما. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا عصر جمعه در وین پایان یافت و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به دیدار ظریف رفت. در ادامه رایزنی‌های فشرده تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، ظریف صبح امروز دومین نشست سه جانبه خود را با اشتون و کری برگزار کرد و پس از آن با همتایان انگلیسی و فرانسویش و همچنین کاترین اشتون و رئیس هیئت مذاکره کننده آلمان نشستی 5 جانبه برگزار کرد. روند ادامه مذاکره و نیز دستیابی به توافق جامع موضوع بحث ظریف در این دیدارها بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این خبر را که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی با مقام‌های ارشد نظام امشب به تهران می‌رود را تکذیب کرد و گفت هنوز ایده‌ها به مرحله‌ای نرسیده است که آقای ظریف آنها را به تهران ببرد. از این رو او به تهران نمی‌رود و مذاکرات ادامه می‌یابد. خبرگزاری ایرنا پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات خبر داده بود که آقای ظریف برای رایزنی با مقام‌های ارشد نظام درباره مذاکرات هسته‌ای امشب از وین به تهران می‌رود. اما جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی با مقام‌های اروپایی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران امشب از وین به پاریس می‌رود. جان کری دیشب و امروز در وین دو دور مذاکرات سه جانبه با وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده 5+1 داشت و سپس بعد از ظهر جمعه با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود که به وین رفتند دیدار و گفتگو کرد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود یک سایت هسته‌ای در شهر مریوان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا نجفی با اشاره به گزارش نوامبر سال 2011 آژانس مبنی بر وقوع آزمایش‌های انفجاری قوی در سایتی هسته‌ای در منطقه مریوان گفت چنین سایتی وجود خارجی ندارد. وی گفت ایران برای اینکه ثابت کند ادعاهای مندرج در گزارش نوامبر سال 2011 آژانس جعلی و بی‌پایه است، حاضر است استثنائاً و داوطلبانه یک بار اجازه دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را بدهد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران از رأی عدم اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری استقبال کرد و به حسن روحانی توصیه کرد در فکر خود تجدید نظر کند. آیت الله جنتی وزیران پیشنهادی را به آنچه جریان فتنه خان منسوب کرد و گفت من تشکر می‌کنم از مجلس که استقلال خود را نشان داد و رأی نداد برای اینکه آنها ارتباط با فتنه داشتند. آیت الله جنتی با اشاره آشکار به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت آیا مقام بالایی که اینها را معرفی می‌کند خودش این گونه فکر می‌کند؟ در صورتی که چنین است در فکر خود تجدید نظر کند. آیت الله جنتی افسود اگر مشاورینش چنین می‌گویند مشاورین را عوض کند. وی از دولت خواست که تفکر بسیجی داشته باشند و در دانشگاه ها و وزارتخانه ها تفکر بسیجی را حاکم کنند. مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته به فخرالدین دانش آشتیانی، چهارمین نفر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی سمت وزیر علوم، رأی اعتماد نداد. و خبری بشنوید از ژاپن. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه پارلمان سفلای این کشور را منحل کرد تا امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی فراهم شود. انتظار می‌رود حزب آقای آبه، حزب لیبرال دموکرات، در انتخابات جدید نیز اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. خانم الهی،
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و تازه‌ترین خبرها. و اما جنبه‌های متعدد فنی، یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قلمداد شده. حدود 10 سال پیش که ایران با 3 کشور اروپایی گفتگو می‌کرد، برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدودتر از امروز بود. امروز نه تنها تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران حدود 9000 دستگاه اعلام شده، بلکه تأسیساتی چون آب سنگین عراک و نتنز و همچنین تأسیسات زیرزمینی فوردو بخشی از معادله محسوب می‌شوند. درباره جوانب فنی که این روزها برای رسیدن به توافق جامع و نهایی چالش برانگیزند، رادیو فردا با داریل کیمبال که از سال 2001 میلادی مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکاست گفتگویی داشته. همکارم هانا کافیانی ابتدا از داریل کیمبال پرسیده موضوع غنی‌سازی اورانیوم که به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات قلمداد شده و مذاکره کنندگان میگویند این موضوع هنوز حل نشده است، چرا این همه تمرکز بر روی این موضوع است؟ داریل کیمبال:
برنامه غنی‌سازی اورانیوم یکی از سخت‌ترین موضوعات بوده و اگر بتوانند این موضوع یکی از آخرین موضوعاتی خواهد بود که بر سر آن توافق خواهند کرد. دلیل این موضوع این است که این برنامه میتواند برای تولید اورانیوم غنی شده در سطح پایین استفاده شود که برای سوخت راکتور و تولید برق از آن استفاده میشود، اما میتواند همچنین برای تولید اورانیومی که با درصد بالاتر غنی شده نیز به کار رود که در تولید سلاح استفاده میشود. ایران امروز 20000 سانتریفیوژ نصب شده دارد که حدود نیمی از آن فعالند. اینها سانتریفیوژ هایی با طراحی ابتدایی تر هستند که کارایی بالایی ندارند، اما در تئوری همین طراحی می تواند به ایران قابلیت این را بدهد که در سطح تولید سلاح غنی سازی کند. یکی از اهداف 5 به علاوه 1 این است که میزان اورانیوم غنی شده در ایران را کاهش دهد که این کشور نتواند با محموله بزرگی از اورانیوم غنی شده به سمت تولید سلاح قدم بردارد. اما از سوی دیگر ایران میگوید که حق مشروع این کشور است که برنامه صلح‌آمیز اتمی داشته باشد و برای سوخت راکتورهایی که در صدد ساخت آن است احتیاج به سانتریفیوژهایی بیشتر برای تولید اورانیوم در سطح کمتر غنی شده دارد. اما 5 به علاوه 1 میگوید که این میزان از غنی سازی با نیازهای عملی ایران مطابقت ندارد، چرا که راکتورهای کافی برای سوخت رسانی به آنها هنوز ساخته نشده و ایران فناوری تولید سوخت از اورانیوم غنی شده را ندارد. در نتیجه طرفین در صدد یافتن راه حلی در این زمینه اند. به نظرم لازم است که ایران موافقت کند که برای چند سال تعداد سانتریفیوژهای نصب شده و فعالش را به اضافه میزان اورانیوم غنی شده اش کاهش دهد، چرا که در تئوری با این کار توانایی این کشور برای تولید سلاح کاهش می‌یابد و زمان بیشتری برای تولید سلاح لازم خواهد داشت. روز 11 نوامبر ایران و روسیه توافق کردند که روسیه 2 راکتور تولید برق تازه در ایران بسازد و همچنین سوخت این راکتورها را نیز تامین کند. این به نظرم بسیار مهم است، چرا که نشان می‌دهد ایران می‌تواند برای تولید برق از سایر کشورها سوخت راکتور دریافت کند و احتیاجی ندارد که برنامه‌ای گسترده برای غنی‌سازی و تولید سوخت داشته باشد.
پیشتر رهبر ایران خط قرمزهایی رو برای مذاکره کنندگان مشخص کرده و یکی از اونها توانایی 190000 سویی در ایران بوده. به نظرتون توافق جدید با روسیه در راستای این چنین خط قرمزی است یا اقدامی برخلاف اونه؟
من فکر میکنم در راستای خطوط قرمز است. به نظر مهم است که مفهوم دقیق آنچه رهبر ایران از نیازهای عملی گفت را درست بفهمیم. نیازهای عملی که درباره آن به او گفته شده بود و ما پیشتر هم درباره آن شنیده بودیم این است که اگر ایران راکتورهایی را که امیدوار است در 15 تا 20 سال آینده بسازد تکمیل کند، در سالهای پیش رو نیاز به سانتریفیوژهای بیشتر با کارایی بالاتر دارد. برای تولید 190 هزار سو احتیاج به حدود 120 هزار سانتریفیوژ نسل اول IR1 است. در نتیجه یک راه برای تأمین سوخت برای راکتورها این است که روسیه برای چند سال این سوخت را تولید کند و به نظر می آید این بخشی از راه حلی است که ایران و 5+1 در راستای آن حرکت می کند. نیاز عملی میان مدت برای سوخت هسته‌ای همکنون مربوط به راکتور موجود در شهر بوشهر است. در نتیجه رقمی که رهبر ایران درباره آن صحبت کرده به صورت مستقیم با نیاز بوشهر در حدود 10 سال آینده در ارتباط است.
آقای کیمبا، ایران در حالی با 6 قدرت جهانی در حال مذاکره است که در این حال با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفتگوهای رو پیش میبره. مذاکراتی که اگرچه جداگانه برگزار میشه اما تاثیرگذار بر روند مذاکرات 5+1 با ایرانه. در هفته‌های اخیر گزارش‌های چند سویه‌ای درباره همکاری ایران و آژانس منتشر شده. این همکاری رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظرتون تا چه حد این موضوع به عنوان چالشی در مذاکرات 5+1 با ایرانه؟
بله، یکی از موضوعات مهم در راه حل نهایی احتمالی این خواهد بود که ایران و 5+1 بر سر یک سیستم نظارتی وسیع‌تر در مقایسه با امروز توافق کند. این خصوصا شامل بازرسی از مکانهایی می شود که ایران به طور رسمی آنها را در ارتباط با برنامه هسته‌ایش معرفی نکرد. دلیل این کار همین است که تایید شود که ایران در خفا برنامه‌ای را در جریان ندارد. در نتیجه به نظرم دو طرف متوجهند که این باید بخشی از راه حل نهایی باشد. موضوع جدای از این بحث تحقیقات آژانس در زمینه فعالیت‌هایی است که گمان می‌رود ایران پیشتر، یعنی حدود 10 سال پیش انجام داده که ابعاد احتمالاً نظامی داشته است. ایران در طول سال‌های گذشته به طور کامل در این زمینه با آژانس همکاری نکرده تا اینکه در سال گذشته دو طرف بر سر یک برنامه همکاری توافق کردند تا به سوالات آژانس پاسخ داده شود. ایران درباره برخی سوالات همکاری کرده و به آنها پاسخ داده اما نه همه آنها. این چنین تحقیقاتی به نظر من تا روز 3 آذر به نتیجه نمی رسد. آژانس نیاز به زمان دارد تا پاسخ به سوالاتش را به دست آورد و تایید کند که ایران این اقدامات گذشته را ادامه نمی دهد. تا زمانی که آژانس به طور کامل در این باره به نتیجه نرسد، این بعید است که جامعه بین الملل به رفع همه تحریم ها در زمینه برنامه هسته ایران دست بزند. در نتیجه اگر طرفین به توافق جامع و نهایی دست یابند، به نظرم این انگیزه مهم برای ایران خواهد بود که همکاری با آژانس را طوری ادامه دهد که این نهاد بتواند به نتیجه نهایی برسد. نتیجه نهایی که امیدوارم این باشد که آژانس بگوید مطمئن است ایران دست به اقداماتی که در راستای به دست آوردن اطلاعات برای تولید سلاح است نمی زند.
داریل کیمبال که از سال 2001 میلادی مدیر اجرایی انجمن کنترل سلاح در آمریکاست به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله شامگاهی با دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان آشنا می‌شید. اما شما شنوندگان خوب ما، شما در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل روز، مثلا همین مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 و دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران چه نظری دارید؟ دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا و شنوندگانش میتونید در میان بگذارید. 0042-02-21-12-21-12
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی. سازمان بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو خود خواسته تا محدودیت‌های فنی و استانداردهایی که برای انتشار امواج الکترومغناطیسی از نظر سلامت مردم تصویب شده را رعایت کنند. وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد که سازمان بین المللی مخابرات این قطعنامه هشدار دهنده را در کنفرانس اخیر خود در شهر بوسان کره جنوبی تصویب کرده است. فرین آسمی از رادیو فردا.
در قطعنامه سازمان بین‌المللی مخابرات ITU از دولت‌ها خواسته شده که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات